تشکر سالی محمد سالی، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اینکه ولسی جرگه و مشران جرگه افغانستان میگویند حمایت ناتو از برنامه صلح افغانستان نمایانگر عملی بودن این طرح میباشد. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان مسلح خواسته است که پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را بدون قید و شرط بپذیرند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید خیلی محتمل به نظر می رسد که رئیس جمهور روسیه این تصمیم را اتخاذ کرده باشد تا علیه جاسوس پیشین روسیه در بریتانیا ماده زهری کیمیاوی استفاده شود. و یک نهاد نظارت کننده میگوید که 10 نفر در حمله های جداگانه در منطقه غوطه شرقی و شهرک عفرین سوریه کشته شدند. تفصیل اخبار. شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان مسلح می خواهد که پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را بدون قید و شرط بپذیرند. این شورا دیروز در یک اعلامیه گفته است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از پیشنهاد حکومت افغانستان در زمینه گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان استقبال می کنند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی این پیشنهاد را حدود 20 روز پیش در نشست دوم پروسه کابل مطرح کرد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روی اهمیت پروسه همشمول صلح به رهبری و مالکیت افغانها جهت رفاه و ثبات افغانستان تاکید کردند. منشی عمومی ناتو نیز دیروز از طالبان مسلح خواست که از جنگ و خشونت دست بکشند و با حکومت افغانستان وارد گفتگوهای صلح شوند. دفتر مطبوعاتی ولایت لوگر میگوید که 4 سرباز اردوی ملی از چنگ طالبان در این ولایت فرار کردند. این دفتر امروز در یک خبرنامه گفت که این سربازان دیروز در ولسوالی اصر ولایت لوگر خود را از قید طالبان نجات دادند. در خبرنامه گفته شده است که این 4 سرباز اردوی ملی 1.5 ماه پیش در ولسوالی آریوبزازه ولایت پکتیا بازداشت شده بودند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. پلیس جرمنی میگوید یک مرد افغان به تازگی زمان تلاش کرد تا خود را به انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی نزدیک سازد که مرکل از پارلمان بیرون می شد. در تصاویر شبکه های تلویزیونی جرمنی دیده می شود که این مرد هنگامی که از سوی پلیس بازداشت می شود فریاد می کشد. این مرد 6 متر دورتر از مرکل زمانی که او داخل موتر خود شد بازداشت گردید. انگلا مرکل روز چهارشنبه برای 4مین بار به عنوان صدر اعظم جرمنی سوگند یاد کرد. این مرد که نامش فاش نشده است به گفته پلیس برلین با مشکلات روانی دچار است و این عمل وی انگیزه مذهبی و یا سیاسی ندارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه بریتانیا میگوید خیلی محتمل به نظر می رسد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این تصمیم را اتخاذ کرده باشد تا علیه جاسوس پیشین روسیه در بریتانیا ماده زهری کیمیاوی استفاده شود. این سخن بوریس جانسن پاسخ سریع و خشمگینانه کرملین را به دنبال داشت. جانسن امروز گفت خیلی احتمال دارد که این تصمیم پوتین بوده که برای اولین بار پس از جنگ دوم جهانی از این ماده کیمیاوی فلج کننده اعصاب استفاده شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اندک پس از این اظهارات وزیر خارجه بریتانیا گفت هر نوع اظهارات در مورد دخالت پوتین تکان دهنده و نابخشودنی در زمینه شکستاندن قاعده های دیپلماتیک است. در یک خبر دیگر داریم که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو دیپلمات‌های بریتانیا را از روسیه اخراج خواهد کرد. به گفته لاوروف این اقدام در پاسخ به اخراج 23 دیپلمات روسیه از بریتانیا روی دست گرفته می شود. بریتانیا روز چهارشنبه در پیوند به مسموم شدن یک جاسوس پیشین روسیه در بریتانیا تصمیم به اخراج 23 دیپلمات روسیه گرفت. سرگی لاوروف امروز در قزاقستان در پاسخ به سوال یک خبرنگار که آیا روسیه دیپلمات‌های بریتانیا را اخراج خواهد کرد یا خیر گفت البته این کار را خواهیم کرد، اما نگفت که چه وقت و به چه تعداد از دیپلمات‌های بریتانیا را از روسیه اخراج خواهند کرد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در مورد این رویداد گفت من به کار با تریزا می صدر اعظم بریتانیا ادامه خواهم داد. من این فرصت را خواهم داشت که روز جمعه با آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در جریان دیدارش از پاریس در این مورد صحبت کنم. اقداماتی را که می خواهیم روی دست بگیریم در روزهای آینده اعلان خواهم کرد. سرگی اسکریپال 66 ساله جاسوس پیشین روسیه و یولیا دختر اسکریپال که 33 سال عمر دارد توسط یک ماده قوی کیمیاوی که از سوی شوروی سابق تولید شده است مسموم شدند. این دو تن حدود دو هفته پیش در حالت بیهوشی در شهر سالزبوری بریتانیا یافت شدند. و یک نهاد نظارت کننده میگوید که 10 نفر در حمله های جداگانه در منطقه غوطه شرقی و شهرک افرین در شمال سوریه کشته شدند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گفت حداقل 31 تن در حمله های هوایی روسیه در غوطه شرقی در نزدیک شهر دمشق کشته شدند. کنترل این منطقه در دست شورشیان است. در همین حال قوای کردی گفتند که در آتشباری و حمله های هوایی نیروهای ترکیه در شهرک افرین دست کم 20 نفر کشته شدند. رعد الخلیل یک سخنگوی قوای دموکراتیک سوریه همچنان گفت که در آتشباری قوای ترکیه 30 نفر در همسایگی این شهرک زخمی شدند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه تعداد کشته شده ها را 18 تن گزارش داده است.
ساعت 6:36 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مطلب در مورد تجمع افراد در پیشروی مسجد ایدگاه در کابل. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید حمایت امریکا و ناتو از برنامه صلح افغانستان گام مؤثر می باشد. یک عضو این هیئت گفت
مانا یکیست که دنیا و جامعه جهانی هم پشت سر استاد از حکومت بازی سر حمایت می کنند.
معاون دوم مشتان جرگه هم گفته است که تلاش های صلح حکومت افغانستان مؤثر است.
یک طرحی بوده که بدون کنم قید شهر طالبا را وادار بکردن که بین که با میز گفتگو با دارت افغانستان صلح بکنیم.
کنفرانس مشترک علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا به چی منظور برگزار می شود؟ مصر در 3 دهه اولین بار به جام جهانی فوتبال راه یافت. و مطالب دیگر. شنوندگان گرامی، قبل از آن که به مطالب دیگر بپردازیم، قرار معلوم امروز در کابل در نزدیکی مسجد ایدگاه مردم تجمع کرده و دست به تظاهرات زدند و خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسنزاده از محل تظاهرات در خط تلفن است. میپرسیم که مظاهرات چرا برگزار شده بود، دلیل چی است؟
بله، سلام خدمت شما واسه با خدمت شنونده‌های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین ناوقت امروز یک حرکت مدنی از طرف شما را از جوانان افغانستان از ولایت‌های مختلف در روبروی کمیته ملی المپیک در نزدیکی مسجد ایدگاه را اندازی شده که این حرکت مدنی شمار زیاد از جوانان در حالی که بیرق‌های افغانستان به دست دارند و با ساز و سرود و اتنهای حرکت مدنی را اندازی کردند. اینا خواستشان یکی امی است که حکومت پاکستان بالای کاشتونهایی که در او طرف خط دیورند هستند مظالم را که انجام میده، اینا خواهان ختم از این مظالم پاکستان هستند و میگن که این حکومت پاکستان نباید دیگه بالای پاشتونهای او طرف خط دیورند ظلم روا بداره و اینا میخوان که به پایان برسه. نجیب آزاد یکی از شرکت کننده های از این نشست ساعت لحظات پیش بر رادیو آزادی گفت که خواست دیگه از اینا پذیرفتن طالبا از سر حکومت افغانستان است که اونا باید این طرح رو بپذیرند. این طرح هیچ مشکلی وجود نداره که طالبا روی از او کدام اعتراض داشته باشن یا کدام بهانه گیری بکنن. و خواست سیم از اینا میگن جاسوسا یا کسانی که در داخل نظام و یا زورمندا یا بیرون از نظام هستن، اینا باید شناسایی شوند و بر از اینها اجازه دادن نشه که بر علیه نظام قرار بگیرند و بر حکومت افغانستان مشکل ایجاد بکنند. این جوان ها ناوقت امروز در برابر مسجد عیدگاه روبروی کمیته المپیک تجمع کردند، تدابیر امنیتی شدید به خاطر برگزاری از این حرکت مدنی اتخاذ شده از طرف نیروهای امنیتی. همی اکنون که من قرار دارم هنوز هم حرکت از اینها ادامه داره و این جوان ها به رخت و پایکوبی وطن میپردازند و میخواهند که به این رقم نشان بتن که اینها آزادی میخواهند، آزادی پشتونهای را در پاکستان میخواهند و در ضمن از او میخواهند که طالبان از طرح حکومت افغانستان بپذیرند و به صلح رو بیارن و به مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند. این حرکت به گفته آقای نجیب آزاد که یکی از شرکت کننده های از این نشست است بر روزهای بعدی هم ادامه خواهد داشت. اینها خیمه تحسن برپا میکنند و هر دیگر از طرف های عصر در این خیمه میایند و به این حرکت هاشون بر چند روز ادامه خواهد دادند. ولی این بود جزئیات از این تجمع جوان ها که از این حرکت مدنی سهم گرفته بودند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده بود که از پیشروی مسجد عیدگاه در نزدیکی کمیته المپیک گزارش می‌داد که در اینجا یک تعداد جوانان از ولایت مختلف افغانستان جمع شده و یک حرکت مدنی را به حمایت از پشتون‌های آن طرف سرحد و همچنان ختم مظالم حکومت پاکستان بر آنها و پروسه صلح افغانستان و از طالبان هم خواستند که به پروسه صلح بپیوندند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
خلاص ببینین حاجی خور ببینین این مشکل
در روز با بعد بارون دیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
هیئت اداری ولسی جرگه می گوید تاکید سرمنشی عمومی ناتو در خصوص پذیرفتن طرح صلح حکومت افغانستان از سوی طالبان نشان دهنده حمایت جامعه جهانی از این طرح می باشد. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه نیز از طالبان می خواهد که از این فرصت استفاده کرده و برای گفتگوهای صلح بین الافغانی حاضر شوند. در این حال کارشناسان سیاسی افغان میگویند ناتو و کشورهای جامعه جهانی به این پی بردند که مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید از راه سیاسی و گفتگو حل گردد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
پس از اظهارات تازه سرمنشی عمومی ناتو در خصوص استفاده طالبان از طرح صلح حکومت به حیث یک فرصت، حالا هیئت اداری ولسی جرگه میگوید این گونه اظهارات نشان دهنده حمایت جامعه جهانی از این پیشنهاد حکومت افغانستان به طالبان مسلح میباشد. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی تقاضا از سوی مقامات حکومت ناتو و کشورهای جامعه جهانی را برای پیوستن به پروسه صلح مهم خوانده و از طالبان میخواهد تا این مسئله را مورد غور و بررسی جدی قرار بدهند.
جامعه جهانی هم تاکید داره به این مسئله که پذیرفتن طرح معنی یکیست که دنیا و جامعه جهانی هم پشت طرح استاد از حکومت ولی طرح حمایت میکنه و در صورت عدم پذیرش آن فکر میکنم باید اکثر اقدامات صورت بگیر از طرف جامعه جهانی و حکومت افغانستان بر علیه طالبان.
آقای عرفان میگوید با وجود موارد خوبی که برای طالبان در طرح صلح حکومت افغانستان گنجانیده شده است، آنان تا حال چراغ سبز نشان ندادند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که ینس استولتنبرگ سرمنشی عمومی ناتو به تازگی پیشنهادات صلح حکومت افغانستان را دعوت خوبی برای طالبان خوانده و از آن خواسته است تا از آن به حیث یک فرصت استفاده کرده و به میز گفتگو حاضر شوند. و یک روز پنجشنبه در بروکسل مرکز بلژیک گزارش فعالیت‌های سال 2017 ناتو را ارائه می‌کرد گفت ممکن برخی از چهره‌های طالبان برای گفتگو آمادگی داشته باشند و در ضمن بر راه حل سیاسی نزاع افغانستان تاکید کرده است. پیش از این جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا گفته بود که برخی از طالبان برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان علاقه‌مندی نشان دادند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حدود 20 روز پیش در دومین نشست پروسه کابل پیشنهاد صلح را بدون قید و شرط به طالبان اعلام کرد. آقای غنی گفته است اگر طالبان صلح کنند این گروه به عنوان حزب سیاسی به رسمیت شناخته شده دفتر برای مذاکره در کابل و یا جای دیگر برایشان باز خواهد شد و زندانیانشان هم رها می‌شوند. در این حال کارشناسان سیاسی افغان از تقاضای سرمنشی عمومی ناتو برای حاضر شدن طالبان مصالح به میز گفتگو استقبال کرده و میگویند اکنون مقامات ناتو و آمریکا به این متوجه شدند که مشکل افغانستان راه حل نظامی نداشته و باید از راه سیاسی حل گردد. داوود مایار یکی از این کارشناسان در مورد میگوید
خوشبختانه این نیروهای خارجی ناتو آمریکا و دیگر کشورهایی که در افغانستان حضور دارند فعلا این مسئله را متوجه شدند که موضوع افغانستان راه حل نظامی نداره و این یک پیام نیک هستند که اینا میاین از طریق صلح این موضوعات پیش مندازن تا به یک راه حل عمومی برسن.
آقای مایار همچنان میگوید امروز افکار جامعه جهانی موازی به افکار عمومی در افغانستان بوده و این یک مسئله بسیار مهم میباشد. وی همچنان سفارش میکند که مسائل باید طوری مطرح گردد که شرایط هر دو طرف مد نظر گرفته شده و تلاش ها به یک نتیجه مثبت برسد.
گزارش بود در مورد این که هیئت اداری ولش جرگه میگوید تأکید سرمنشی عمومی ناتو در خصوص پذیرفتن طرح صلح حکومت افغانستان از سوی طالبان نشان دهنده حمایت جامعه جهانی از این طرح می باشد. برخی از اعضای هیئت اداری مشتان جرگه نیز از اظهارات سرمنشی عمومی ناتو برای دعوت طالبان به میز گفتگو و حمایت از طرح صلح حکومت افغانستان استقبال می کنند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه می گوید طرح صلح حکومت افغانستان یک طرح جامع بوده و حمایت از این طرح تأثیرات مثبت دارد. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی با آقای صدیقی مصاحبه کرده و نخست نظرش را در مورد اظهارات اخیر سرمنشی ناتو در رابطه با طرح حکومت افغانستان پرسیده است.
اول هم استقبال میکنیم سرمنشی ناتو که اراده دارن در افغانستان که باید جنگ در افغانستان خواهد پیدا بکند. امیدوار هستیم که رای حمایت بکنه یک موضوع و موضوع دومی که ما فکر میکنیم که تاثیرات مثبت به خاطر خود داشتن که کشورهای منطقه به خصوص استخبارات منطقه که اونا بیشتر مخالفین نظام اونا بیشتر تمویل میکنن و تجهیز میکنن حمایت میکنن اونا هم تحت تاثیر از اینا قرار میگیرن اونا حال درک میکنن و پی میبرن که اینجا مستقیم ناتو از این مورد از حکومت افغانستان هم پشتیبانی خود اعلان کرده و این حمایتشان ادامه دارد تر فقط به کسانی هستند که اونا اراده
بله صدیقی صاحب از دید شما این طرح را که امروز جامعه جهانی و ناتو بالاش تاکید داره چقدر یک طرح جامعه است و چقدر میتونه کمک بکنه بر آوردن صلح در کشور؟
ما فکر میکنیم که طرح خیر جامعه به خاطر بوده این مورد که یک طرح بوده که بدون کلاف قید شهر طالبان را وادار بکردن که بین که با میز گفتگو با دولت افغانستان صلح بکنیم یعنی بدون قید شهر و در پالی از او یک طرح بوده که اول دولت افغانستان بالا از تصمیم گرفتن بعد زویی را با شرکای بین المللی اونا را شریک ساختن که اونا را هم وادار بکنند که یک طرح خیلی جامعه است که هر کسانی فعلا که اونا افغان هستن و فعلا در مخالفت از نظام قرار دارن اونا خود به تصویر ببینن.
همین طرح که شما میگین جامعه است آیا همین برای دعوت طالبا کافی است و یا راه های دیگه هم از نظر شما باید در نظر گرفته شود تا طالبا به میز گفتگو حاضر شوند؟
فقط طرحی که از پیشنهاد به کسانی بودد که اونا اراده صلح دارن و کسانی که اراده صلح ندارن یعنی به این معنا که اونا مستقیم تحت تاثیر استخبارات منطقه کشورهای منطقه قرار دارن اونا به هیچ صورت هر طرحی را که از اینکه خوبتر بهتر طرح دیگه ساخته نمیشن اونا به این معنی که اونا کسانی هستن که همیشه در افغانستان میخوان که بجنگن این طرح فقط به کسانی است که اونا افغان هستن و صلح نمیخوان کسانی که جنگ میخوان حکومت افغانستان مجبور و مکلف است جمع ناتو عمل بالمثل انجام بده یک موضوع و موضوع دومی است که کشورهای منطقه کشورهای همسایه که کسانی که اونا را تمویل میکنند، تجهیز میکنند، ترمیم میکنند، دوباره صادر میکنند، بالای از اونا فشارهای بیشتر وضع بکنند، محدودیت‌ها را بالاشون بیشتر وضع بکنند تا فشارهای بیشتر که اونا بالاشون وضع کردن که اونا کسانی که لشکرهایی که ساخته شده به خاطر جنگ در افغانستان اونا را مانعشان شود تا اونا را وادار بکنه که با افغان‌ها صلح بکنند.
صحبت بود با محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه که از اظهارات سرمنشی عمومی ناتو برای دعوت طالبان به میز گفتگو و حمایت از طرح صلح حکومت افغانستان استقبال کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
Can کنفرانس علمای دینی امروز در اندونزیا برگزار نشد. این مطلب را حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان برای رادیو آزادی بیان کرد. قبل از این گفته شده بود که کنفرانس چهار روزه علمای دینی سه کشور درباره ابراز نظر پیرامون شرعی بودن جنگ افغانستان امروز در جاکارتا آغاز می شود. با آنکه تاریخ دقیق برگزاری این کنفرانس تا هنوز روشن نیست، معاون شورای عالی صلح می گوید برگزاری این کنفرانس می تواند تأثیر مثبت بر وضعیت امنیتی افغانستان داشته باشد. مقیم نائب در مصاحبه با حاجی دین محمد نخست از او پرسیده است که از جانب افغانستان کیها در این کنفرانس اشتراک خواهند کرد.
اصلا اینطور است که هر چند نفر علما اشتراک کنند، اگر یک نفرم بروه، اگر 20 نفرم بروه، یک گپ است. نه، یقین دارم که حتما تا 15 نفر 20 نفر اینطور از طرف افغانستان اشتراک خواهد کرد و کسای خود بودند که اونا با مسائل دین خوب میفهمند و درست موضوعات افغانستان با از نقطه نظر دین میتونن تحلیل کنن و میتونن که دوستای دیگه اندونزیا رو از پاکستان کسی باشن اونا رو قناعت بتن.
اگر تور توضیح بتین که در چی مورد اونا رو میخواین قناعت بتن و هدف این کنفرانس چی است آجی سیب؟
اصلا شما میفهمین که تقریبا چند ماه پیش یک هیئت کلان به رهبری رئیس شورای صلح به اندونزیا رفته بود. باز اونا با رئیس جمهور اندونزیا ملاقات داشتن، با معاون رئیس جمهور ملاقات داشتن و با دو تنظیم کلان ملاقات داشتن که به نام یکی جمعیت علما و یکی هم نهضت علما. جمعیت علمای محمدی و نهضت علما، این دو تنظیم کلان علمای اندونزیا، در این ملاقات تصمیم گرفته شد که یک جلسه علمای افغانستان و اندونزیا و بازم افغانستان و اندونزیا و پاکستان جلسات مشترک داشته باشند. این یک گپ بود و بازی که شما گفتیم که دی از چی موضوعات باز خواهد شد. او همین موضوع را با سرش باز میشه که آیا جنگی که در افغانستان است این یک جنگ شرعی و اسلامی است و یا این یک جنگ است که انتحار و انفجار و پشت و خون که میشه این درست نیست و اختلاف نظری که است این از رای مذاکره بین طرفین حل شود. و این یقین است که این علمای اندونزیا هم میفهمه، اندونزیا پاکستان هم میفهمه و افغانستان و غیره هم میفهمه که این جنگ رای حل نیست و برای همین جنگ از رای صلح و مذاکرات مسئله حل شود.
آجی صاحب، موضوع ایست که وقتی که اینا اگر گویا تصویب هم کنن، چون طالبا در وجه اشتراک نداره، اگر تصویب هم شود چون این نمیتونن که یعنی تطبیق کنن چون یک شکل مشورتی را دارن، چی خواد کردن؟ چی را تصویب خواد کردن؟
تصویب که نمی را خواد کردن، لیکن این که شما گفتن که جنبه اینا قوی اجرایی ندارن، مگر یقینی گفت است که وقت علمای اندونزیا هم به این موافق باشه و رو شما فهمید که علمای اندونزیا کم اثرگذار نیستن. اونا در کل دنیا در حدود 100 چند میلیون از علما اونجا جمع میشه و او که از خود اندونزیا است و باز علمای افغانستان هم که شورای علما یا شورای صلح که در اونجا اشتراک میکنن، اینا از علمای افغانستان نمایندگی کرده میتونن و علمای مؤثر پاکستان هم در اشتراک خواهد کردن که باز اگر به این قناعت برسن و به این تفاهم و فیصله خود برسن، یقینم که اثر علمای پاکستانی هم سر منطقه در خود پاکستان اگر اثر بسیار قوی داره. من یقین دارم که باز یعنی اگر باز هم کسایی باشن که اونا ایره یک رنگ شرعی و اسلامی بتنی جنگه، این باز مشکل خواهد بود. از این خاطر که یک غفیر جنگ کلان از علما سرده اتفاق میکنه دیگه، از این خاطر است که باز این جنگ باز از اون با جنگ اسلامی باز دنیا باز گفته نمیتونه و این دقیقت باز یک جنگ خواهد بود که اصلا در مقابل یک ملت و بنام که اگر نامش جنگ اسلامی هم باشه باز دنیا باز جنگ اسلامی گفته نمیتونه.
صحبتی بود با معاون شورای عالی صلح افغانستان حاجی دین محمد که گفت کنفرانس علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا که قرار است در جاکارتا برگزار شود میتواند یک گام مؤثر برای صلح افغانستان باشد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا ایران را به مداخله در انتخابات پارلمانی عراق متهم کرده است. جم متیس دیروز گفت شواهد در اختیار دارند که نشان می‌دهد ایران در تلاش نفوذ در این انتخابات است. انتخابات پارلمانی عراق در ماه می برگزار می‌شود. جعفر احمدی موضوع را پیگیری کرده است.
وزیر دفاع ایالات متحده گفت که ایران با استفاده از پول در تلاش نفوذ در انتخابات پارلمانی عراق است. جیم متیس افزوده که ایران از این پول برای تسلط یافتن بالای نامزدان و آرا کار می‌گیرد. به گفته متیس، باور دارند که مقدار این پول ناچیز نیست و فکر نمی‌کنند که این اقدام ایران سودمند تمام شود. وزیر دفاع ایالات متحده این سخنان را پس از بازگشت از شرق میانه و افغانستان به واشنگتن دیروز در میان گروهی از خبرنگاران ابراز کرد. او افزود که ایران با مداخله در انتخابات عراق مثال روسیه را دنبال می کند. اشاره متیس به ادعاها درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، فرانسه، مکسیکو و جاهای دیگر بود. ایران به گونه فوری در این مورد تبصره نکرده است، اما ایران در گذشته مداخله در امور عراق را رد کرده است. تهران با حکومت تحت رهبری شیعیان عراق روابط نزدیک دارد. ایران از گروه‌های ملیشه شیعه طرفدار حکومت عراق نیز حمایت کرده است که سال گذشته در بیرون راندن گروه تندرو دولت اسلامی از پناهگاه‌هایش در شمال عراق نقش داشت. وزیر دفاع ایالات متحده گفته است سفرش به افغانستان و شرق میانه با نگرانی‌هایش در مورد فعالیت ایران در منطقه افزوده است. او با حمایت ایران از بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنگ 8 ساله داخلیش علیه شورشیان سنی، پشتیبانی ایران از شورشیان شیعه حوثی در یمن و بر طبق ادعاها کمک ایران با شورشیان در غرب افغانستان اشاره کرده است.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
جام جهانی فوتبال به مصر رسیده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر هنگام رسیدن این جام در میدان هوایی قاهره حضور داشت. مصر پس از سال 1990 میلادی نخستین بار به جام جهانی فوتبال راه یافته است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
استقبال و شور و شادی زیاد در جاده های قاهره. برای باشنده های این شهر دیدن جام جهانی فوتبال از نزدیک احساسات زیاد زنده ساخته. کشورشان پس از 28 سال به جام جهانی روسیه می رود. عبدالرحمن هانی یک محصل در قاهره است که فکر می کند رویایش به خاطر دیدن جام جهانی به حقیقت مبدل شده.
حلمی بصراحه و انا اشوفه قدام عيني كده اتصور معاه بصراحه.
صادقانه یک رویا است که جام را در برابر خود ببینم و با آن عکس بگیرم. همیشه میخواستم به دیدن جام جهانی بروم. حالا جام نزد من آمده، اصلا این را تصور نکرده بودم.
حد ذات دی کچ متوقع است.
مصر برای آخرین بار در جام جهانی ایتالیا در سال 1990 حضور داشت و پس از آن در رقابت‌های مقدماتی حذف شد. امسال مصر در گروه A با تیم‌های روسیه، عربستان سعودی و یوروگوئه رقابت خواهد کرد. جام جهانی فوتبال از 14 جون تا 15 جولای امسال در روسیه با حضور 32 تیم برگزار خواهد شد. نخستین دیدار مصر با تیم یوروگوئه در 15 جون خواهد بود.
ش شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنه. من سید سمی عباس و همکار تکنیکیم طاهر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.